زمان چه به سرعت میگذره و بخواهیم و نخواهیم در لحظه های زمان غرق میشیم. امیدوارم که بتونیم در جریان این دریای مواج زندگی به بهترین شکل به کوچه هایی برسیم که سرسبزی و طراوت، عزت، سربلندی از آن ما باشه، همراه با صحت و تندرستی. تا لحظاتی دیگر با برنامه نیم نگاه همراهی بفرمایید. ما رو به تهیه کنندگی پگاه هرموزاده و اجرای بانو علوی.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانه
بحث و گفتگو،
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیه مترمشتا فهمیدن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا سلام به همه شما شنوندگان محترم رادیو سلامت. امیدوارم همه شما عزیزان هر جا که هستید سلامت باشید و آرزوی تندرستی برای یکی که هموطنان عزیزم دارم و خدمت شما هم باز هم فرا رسیدن ایام فجر تبریک عرض میکنم. ما هم به همین مناسبت برنامه های این دهه را اختصاص دادیم به توفیقات حوزه سلامت. یکی از موارد مثال زدنی تولید دارو در داخل کشور هست و تأمینش. درسته که ما به دلیل دشواری‌های اقتصادی، مشکلات تحریم و شرایط مختلف افت و خیزهایی رو برای تأمین دارو داشتیم و درسته که هنوز هم کمبودهای دارویی تعدادی از مردم کشور عزیزمون رو رنج میده، اما در هر صورت این واقعیت که ما توان تولید در داخل کشور داریم و همینطور توانمندی تأمین نیروی انسانی و بیشتر ما احتیاج دارویی در داخل کشور مطالبی است که در این برنامه تقدیمتون خواهد شد. تنوع تولید دارو در داخل کشور از داروهای ساده تر تا داروهایی که نیاز به فناوری‌های پیچیده داره، داروهای بیوتکنولوژی و البته انواع اقسام گروه‌های دارویی که مثال زدنی هستند، یکی از توانایی‌های کشور عزیزمون ایران هست. تأمین نیروی انسانی و تربیت نیروی متخصص در حوزه داروسازی به خصوص رشته‌های فوق تخصصی یکی دیگر از زمینه‌های مثال زدنی است و البته تشکیلات نظارتی که مثل سازمان غذا و دارو، معاونت‌های غذا و دارو برای تنظیم چگونگی تأمین دارو در داخل کشور و همینطور سایر موارد مثل نظارت‌های کیفی و صدور مجوزها از مواردی است که از توانمندی‌های صنعت دارو محسوب میشه. شماره تلفنی که در اختیار شماست، شما هم اگر تمایل دارید در این باره اظهار نظر بفرمایید، امروز در خدمتتون هستیم. از توانمندی های صنعت خواهیم گفت، کسانی که دستی بر تولید دارن و از نیروی انسانی متخصص در حوزه تامین دارو هستن، ما شنونده صحبتاشون خواهیم بود. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست و 3102 هم برای پیامک های شماست. ابتدای برنامه بخشی رو تقدیمتون میکنیم که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن.
صدای بیش از 97% داروهای مورد نیاز کشور به دست نیروهای توانمند داخلی تولید می شود. دکتر حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو:
بعید میدونم دارویی باشه که دیگه تکنولوژی تولید شده در کشور نداشته باشه. علت این که تولید نمیشه عرض کردم، شاید اون در واقع میزان تولیدی که ما باید داشته باشیم با توجه به مصرف کممون صرف اقتصادی نداشته باشه، لذا خیلی از تامین کننده‌های ما به سمت تولید این داروها نرفتن. ولی این یقین رو من میدم که ما الحمدلله تکنولوژی تولید 100% داروهای مورد نیازمون رو داریم. خب یکی از اتفاقات که الحمدلله بعد از انقلاب در کشور ما به او پیوست تولید داروهای بیولوژیک بود. مستحضرید ما شاید چند دهه گذشته اصلا داروهای بیولوژیک رو تولید نمی کردیم، حتی وارداتمون هم برای ما محدودیت داشت. خیلی از کشورها به دلیل های تک بودن اینها اجازه صادرات اونها رو به ما نمی دادن. الحمدلله الان تقریبا سبد بزرگی از داروهای بیولوژیک دنیا رو در کشور تولید میکنیم و حتی خیلی از اقلام بیولوژیک رو صادر میکنیم. ما در تولید واکسن ها جز کشورهای پیشرو هستیم، مستحضر هستیم. ما 7 واکسن کرونا رو در 4 پلتفرم تولید کردیم در سال گذشته. واکسیناسیونی که داشتیم الحمدلله با واکسن های ایرانی تکمیل شد و اکنون آمادگی صادرات کامل واکسن ها از جمله واکسن کرونا رو داریم. در چند واکسن باقی مونده ان شاء الله محققین ما در حال تلاش هستن که اونها رو هم تولید کنیم، واکسن هایی که در حوزه بهداشت برای بیمارانمون مصرف میشه.
در حال حاضر کمتر از 2% داروهای مصرفی کشور وارداتی است.
ما الحمدلله در دولت 13 داریم به سمتی میریم که در تولید انسولین هم انشاءالله خودکفا بشیم. در حال حاضر 2 تولید کننده انسولین رو داریم و 3 تولید کننده هم در مرحله نهایی تولید انسولین انسانی هستن. انشاءالله بتونیم در سال آینده بخش بزرگی از سهم نیاز بیماران دیابتیک به انسولین های قلمی رو از بازار داخل تولید کنیم، همونطور که انسولین های غیر قلمی یعنی انسولین های MPH و رگولار رو خب سالیان سال تولید میکنیم. انسولین های قلمی رو هم انشالله با تولید انبوه بتونیم نیازمون رو برطرف کنیم. البته که الان عرض کردم انسولین ها تولید میشن در کشور، ولی با توجه به اینکه قدرت رقابت با برند رو نداشتن هنوز بازار کامل رو نگرفتن. امیدواریم بتونیم سال آینده به این هدف برسیم که نیاز رو انجام بدیم.
پیشرفت‌های دارویی کشور ستودنی است و این مهم به همت توانایی دانشمندان داروسازی ایران فراهم شده است.
اگر بخوایم از توانمندی های صنعت دارو برای شما مطالبی رو تقدیم بکنیم، میریم سراغ یکی از بزرگوارانی که در این حوزه فعال هستند و از اعضای سندیکای داروهای انسانی هستند. آقای دکتر مهدی پیرصالحی همراه این لحظه ما هستند. جناب دکتر پیرصالحی سلام به شما.
من هم خدمت شما سرکار خانم علوی و همه شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو داریم. البته من خدمت شنوندگان عزیز هم گفتم که ما معمولا همه ایام سال سعی میکنیم نقدها رو مطرح بکنیم، مشکلات تولید کننده، مشکلاتی که به عنوان چالش برای نظام مدیریتی مطرح هست، سازمان غذا و دارو مسئولان پاسخگو هستند معمولا در طول سال و سعی میکنیم که واقعا همه جانبه موضوع دارو رو بررسی بکنیم. دلایل بروز کمبودها، مشکلات، نارضایتی در صنعت، قیمت گذاری و خیلی از موارد رو معمولا پیگیر بودیم به شکل ثابت، به خصوص سال جاری. اما در کنارش واقعا توانمندی که صنعت داره و اهمیت این توانمندی رو میخواییم در این ایام بیشتر در موردش صحبت بکنیم. از شما بشنویم آقای دکتر پیرصالحی، یه مقایسه بفرمایید. حالا البته شاید برگشت به نیم قرن پیش خیلی هم پسندیده نباشه و واقعا همین سالهای اخیر رو اگر ما بخوایم اشاره بکنیم نسبت به توانایی که قبل داشتیم، نسبت به توانایی که دنیا پیدا کرده برای تولید دارو، از واقعیت‌های مثال زدنی برای ما بگید.
بله همینطوره که شما میفرمایید، یعنی ما خیلی نباید با قبل مقایسه بکنیم، هرچند خب تغییرات ما نسبت به قبل خیلی زیاد است. ما در قبل از انقلاب حدود 20-25% داروی مملکت توسط شرکت‌های داخلی که حالا اون هم عمدتا شرکت‌های چند ملیتی بودن تامین می‌شد. امروز با همت و تلاش همه دست‌اندرکاران این حوزه بیش از 97% دارو توسط شرکت‌های داخلی داره تولید میشه. اما صنعت دارو هم مثل همه صنایع، همه اتفاقاتی که در دنیا داره میفته، خیلی روند و شتاب تندی رو در تغییرات داره که اگر ما از این روند غافل بشیم ممکنه عقب موندگی های جدی رو شاهد باشیم. صنعت داروی ما خب با انتخاب دانش داخلی از ابتدای انقلاب در زمان جنگ تحمیلی خیلی تونست کمک بکنه، هم برای تامین داروی عادی مردم، هم داروهای ضد بمب‌های شیمیایی که در جنگ استفاده میشد تونستن اون دارو رو تامین بکنن. اومدیم جلوتر بالاخره با تغییراتی که حاصل شد رفتیم سراغ داروهایی که داخل کشور کمتر فکر میکردیم که بتونیم انجام بدیم. داروهای ضد سرطان رو روش سرمایه‌گذاری های خیلی خوبی شد، امروز تقریبا عمده این داروها داخل داره تولید میشه. داروهای بایوتکنولوژی رو ما از دهه 80 به شورود کردیم، علم روز دنیا در اون موقع داروهای بایوتکنولوژی بود، خیلی سریع با این علم دنیا پیش رفتیم، امروز توی دانش بایوتکنولوژی جزو برترین های دنیا هستیم، جزو کشورهایی هستیم که شاید بعد از اینکه یک دارو وارد بازار دنیا میشه دومی یا سومیش ما هستیم که ورود بازار میکنیم. در زمینه کرونا دیدیم که شرکت های داروسازی ما خیلی سریع تونستن هم توی واکسن های کرونا هم توی داروهایی که برای این بیماری مصرف میشد خیلی سریع این نیاز کشور رو برآورده بکنن و تا امروز کشور رو من فکر میکنم صنعت دارو، دانشمندان داخلی ما در این حوزه همه تلاش کردن و یکی از افتخارات ما امروز بحث داروی ما هست که تونستیم توی دارو خودشفا باشیم، به نوعی داروی کشور رو تامین بکنیم.
بله.
اما واقعیتش اینه که دارو همونجور که عرض کردم خیلی به سرعت روند دنیا داره پیشرفت میکنه. اگر که امروز شاید این جای بحث انتقادی نباشه، ولی اگر توجهی به این حوزه نشه ما بعداً عقب خواهیم افتاد، چون سرمایه گذاری تو دارو باید مداوم باشه، باید همیشه هم برای بازسازی، نوسازی، بهسازی توی صنعت دارو اقدام بشه و این متاسفانه در چند سال اخیر حالا عمدش هم به علت بحث تحریم ها و مشکلاتی که بوده عقب افتادگی‌هایی داره برای ما ایجاد میکنه. امیدواریم که همه مسئولین کشور با هم دیگه تلاش بکنن و کمک بکنن که صنعت دارو دچار این بحران نشه.
بله، من همینجا داخل پرانتز چون واقعا مطلب به روزی هم هستیم ازتون بپرسم، حالا ما صرفا نمیخوایم فقط تعریف و تمجید باشه، درسته که ما از توانمندی ها میگیم و ما برای حفظ این توانمندی ها در کنارش نقد حتما باید مطرح بشه. آقای دکتر، من چند روز پیش گفتگوی رو داشتم با توجه به درخواست ریاست سازمان غذا و دارو از بانک مرکزی برای تخصیصی به موقع ارز و تأمین ارز نیمایی، یک گفتگوی رو ما ترتیب دادیم همین در همین هفته، ابتدای هفته برنامه صبحگاهی با سخنگوی معاونت ارزی و بخش ارزی بانک مرکزی. ایشون اینطور که بیان کردن گفتن که من نه این نامه رو دیدم، اصلا محتواشو خبر ندارم، و ضمن اینکه اعداد و ارقامی که بیان کردن تو برنامه نشان دهنده این بود که بانک مرکزی به تعهد خودش عمل کرده. فقط اینو کوتاه بفرمایید، آیا این گونه است؟
ببینید، ما نمیتونیم بگیم کسی به تعهدش عمل کرده یا نه، حالا این رو خود دوستان سازمان غذا و دارو باید آمارشون رو اعلام کنن، اما توی زمینه دارو تأمین ارز یا تأمین نقدینگی یک بحث مداومه. این که الان نزدیک یک ماه و نیم ارزی به صنعت دارو اختصاص داده نشده، این یعنی یک وقفه در تولید. اگر قبلش خوب دادیم یا بعدش یه دفعه همه رو با هم بخوایم جبران بکنیم، اینها جبران کننده نیست. ما باید یک روند ثابتی داشته باشیم در تأمین ارز، تأمین نقدینگی. امروز برای شرکت‌های داروسازی نقدینگی که قرار بوده دولت تعهدش رو داده تأمین نشده نقدینگی. بحث ارز تا یک ماه و نیم پیش تقریبا خوب داشت تأمین میشد، الان حدود یک ماه و نیم هست که وقفه ایجاد شده در تأمین ارز. میگم شاید یه روز دیگه، شاید یه ماه دیگه همه این قبلی ها رو با هم دوستان پرداخت بکنن، چون دوستان بانکی عددها رو کلی میبینن، میگن ما باید 1 میلیارد دلار یا 2 میلیارد دلار بدهیم.
بله،
2 میلیارد رو دادیم، ولی این که این 2 میلیارد رو به موقع، یعنی اگر ما 2 میلیارد قراره برای بحث دارو بذاریم، باید به طور متوسط هر ماه 200 میلیون داده باشیم. وقتی این وقفه میفته 2 ماه، عملا جبرانش سخت میشه و همین کمبودایی که مردم ما متاسفانه توی بازار میبینن ناشی از همین اتفاقات هست، وقفه هایی که در تأمین ارز و تأمین نقدینگی برای صنعت دارو.
بله، اجازه بدید یه فرصت کوتاهی رو بگیریم، من خدمت شنوندگان عرض بکنم که ما در مورد چی داریم صحبت میکنیم. باز میگردیم گفتگو رو با شما ادامه میدیم، بیشتر از این توانایی ها میخواییم صحبت بکنیم، به این دلیل که حفظ این توانمندی برای ما یک به حال مسئله استراتژیک هست. برخی از کالاها هست که واقعیتش در همون کووید و همه گیری برای همه دنیا ثابت شد که تو چه زمینه هایی باید نقاط ضعفشون رو برطرف بکنن، و اگر واقعیتش ما اون توانمندی رو در اون زمان نداشتیم، انقدر مایحتاج و نیاز بالا رفته بود که کشورهای توانمند از نظر صادراتی هم نگه می‌داشتن برای مردم خودشون مصارف رو تأمین بکنن، و البته حوزه سلامت، محصولات سلامت محور، واقعیتش کالایی است که باید حتما این توانمندی براش باشه. حالا پاره از موارد که خیلی از این هزینه ها شاید منطق اقتصادی نداشته باشه، اون چند درصد کمیست که به حال واردات صورت میگیره، اما در نهایت نیاز اساسی باید توسط صنعت تامین بشه. اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم، من خدمت شنوندگان عرض میکنم که اگر تمایل دارن اظهار نظری در این برنامه داشته باشن، اگر در تولید دارو دستی دارن تمایل دارن که از توانمندی ها برای ما بگن، 22-65-28-72-6 هست. اگر تجربیاتی هم دارید، میدونیم که همراهی دارو سازانمون رو در ما در دوره همگیری خیلی در سطح بالا می دیدیم برای تأمین داروی مردم، همدلی با مردمی که گرفتار درمان بیماران کووید بودن و البته سایر بیماری ها، برای ما از تجربه خودتون بگید و خاطرات خودتون. 30102 برای پیامک های شماست و 22-65-28-76 شمار تلفن ما در رادیو سلامت. زمان که ما در مورد دارو صحبت میکنیم، علارغم اینکه حالا میخواییم در مورد توانمندی صحبت بکنیم، شما از مشکلات هم مطلبی رو مطرح میکنیم. ما به احترام شنوندگان عزیزی که مشکلاتشون رو هم مطرح میکنن و ما نماینده این شنوندگان عزیز هستیم، بازگو میکنیم پرسش رو. آقای دکتر، شنونده عزیزی درباره قطره چشم برای پیشگیری از گلوکوم حالا یا درمانش گفتن و گفتن چطوری که مثلا داروهای بیماری های خاص اینها برای خودش نظاممند برای رایگان حتی بودنش، پوشش بیمه ایش اینا تأمین میشه، اما مثلا یه همچین قطره گاهی میبینیم که ما کمبودهای مقطعی پیدا میشه. توضیح میفرمایید آقای دکتر؟
ببینید، واقعیتش اینه که برای هر دارویی باید ببینیم چه اتفاقی میفته. توی بحث قطره های چشمی اتفاقی که افتاد اینه که ما، خب حالا تولید کننده قطره چشمی عملا 2-3 تا کارخونه داروسازی بیشتر نداریم، اونم به این علت بوده که قیمت گذاری قطره های چشمی همیشه سختگیرانه و خیلی پایین بوده، یعنی ما بخش خصوصیمون براش به صرفه نبوده که وارد سرمایه گذاری توی این بخش بشه. عملا بخش نیمه، شاید بخش مثلا عمومی کشور سرمایه گذاری کرده توی این قطره ها. باید حتما ما بعضی چیزها رو در تولید مد نظر قرار بدیم. یعنی هر تولیدی که صرفه اقتصادی نداشته باشه دچار مشکلاتی میشه. این رو امیدوارم که دوستان سازمان غذا و دارو بهش توجه و عنایت داشته باشن. امروز خیلی از قطره‌های چشمی ما دچار مشکلات و کمبوده. میشه این رو با یه برنامه ریزی خوب و با یک قیمت مناسب جبران کرد که این قطره هم در دسترس مردم باشه.
حالا البته همین مزیت که نرخ دارو به گونه تعیین بشه که مردم بتونن راحت داروشون رو تامین بکنن، البته خب مشکلات زیادی رو متوجه صنعت میکنه. ضمن این که حالا حتی برای این نرخ گذاری صنعت مجبوره که حالا بسته‌بندی ساده تر باشه، شکل و شمایل دارویش و هزینه هایی که برای بازاریابی میشه این هزینه ها رو کم بکنه. اینم یه چالشیه واقعا، چون تو حوزه صادرات هم ایجاد اشکال میکنه، یا اینکه اون رقابتی که شما باید تو بازار داشته باشید. آید تو همین منطقه جغرافیایی خودمون اگر بخواید مقایسه ای بفرمایید از توانمندی صنعت دارو، ما شرایطمون چگونه است در مقایسه با کشورهای همین حوزه جغرافیایی خودمون؟
در حوزه جغرافیایی خودمون ما یکی از بهترین ها یا شاید بهترین بگیم بودیم و هستیم، اما با سیاست هایی که گذاشتیم برای اینکه روی کنترل قیمت ها، روی تامین بازار داخل و متاسفانه توی بحث های اقتصادی که حالا از لحاظ روابط بانکی با کشورهای همسایه یا اطراف بوده صادرات ما محدود شده، امروز برخی از کشورهای منطقه سرعت رشدشون از ما بهتره. یعنی ما هنوز میتونیم ادعا بکنیم که توی منطقه بهترین هستیم، ولی سرعت رشد بازار کشورهای اطراف ما داره بیشتر میشه. یعنی ما برخی از کشورها مثل ترکیه امروز نفوذ دارویش بیشتر شده، قدرت دارویش بیشتر شده. برخی از کشورهای عربی سرمایه گذاری های خیلی خوبی تو بخش های دارویی و داروهای نوین دارن میکنن و اگر ما از این غفلت بکنیم شاید تو سالهای آینده خب متاسفانه اینجا رو هم از دست بدیم.
خب خیلی به موقع آقای دکتر اسماعیلی به جمع ما پیوستن که ایشون معرف حضورتون هستن، آقای دکتر مشاور رسانی در سازمان غذا و دارو، آقای دکتر سجاد اسماعیلی. ببینیم که ایشون در این باره نظرشون چی هست در کنار طرح توانمندی ها ما برای اینکه این توانمندی حفظ بشه با مشکلات موجود چگونه باید پیش بریم. آقای دکتر اسماعیلی سلام به شما.
سلام و وقت بخیر خدمت شما و جناب آقای دکتر پیرسالهی، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. ما از توانمندی ها میگیم و خب در کنارش برای اینکه این توانمندی حفظ بشه شیوه های اجرایی رگولاتوری، قیمت گذاری، اون چه که به هر حال تمایل صنعت رو به سرمایه گذاری بیشتر بکنه باید مطرح بشه و همینطور به حال اثراتی که میگذاره از نظر تأمین دارو در بازار. آقای دکتر اسماعیلی، حالا با توجه به مشکلاتی پیش آمده از ماه‌های گذشته و مشکلاتی که حالا به دلیل دشواری‌های اقتصادی که تحریم برای ما پیش آورده، حفظ این صنعت، حالا مشکلاتی که نرخ گذاری، یعنی یه شنونده مثلا پیامک داده بودن راجع به قطره چشمی گلوکوم که مشکل دارن برای تامینش و میگفتن چطور مثلا برای بیماران خاص ما یه نظاممند یه تشکیلاتی رو داریم و اینا ثبت مواردشون یه همچین هزینه های هنگفتی میشه، ولی مثلا یه پاره از موارد قطره چشم میبینیم که گیر نمیاد. آقای دکتر هم توضیح دادن که خب بحث سرمایه گذاری هست و به صرف بودن و نرخ گذاری و این مسائل که همیشه مطرح بوده. تمایل دولت هم این هست که پرداختی از جیب مردم افزایش بده نکنه، منابع هم محدوده. توضیح میفرمایید آقای دکتر اسماعیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا برای اینکه بخوام شروع بکنم خدمت شما یک مقدمه را عرض کنم. خب دستاوردها و توانمندی هایی که در صنعت داروسازی کشور در طول این 44 سال به دست اومده دستاوردهای بسیار ارزشمندی بوده. ما الان طبق آمارنامه‌ای که با استفاده از خروجی سامانه تی‌تک گرفتیم حدود 99% داروهای مورد نیازمون از لحاظ عددی در داخل کشور داره تولید میشه و 1% وارداتیه و این خوب نشون میده که این خودباوری و اتکاب توان دانشمندان و متخصصان جوان داخلی در این حوزه روز به روز در حال افزایش. ما در زمینه حوزه های زیست فناوری، داروهای بیولوژیک توسعه بسیار خوبی در دهه‌های گذشته داشتیم و حتی این منوط به مصارف داخلی نبوده، بلکه نگاه برون‌مرزی هم بوده و ما تونستیم این داروها و داروهای دیگر رو هم با اهرم مذاکراتی که از طریق نهادهای مختلف انجام میشه صادر بکنیم. ولی خب صنعت داروسازی ما همونطور که آقای دکتر فیصلی هم مستحضر هستن، چند سالی بود که گرفتار پدیده‌ای به نام ارز ترجیحی بود. ارز ترجیحی یک آسیب جدی رو به بحث پویایی و شکوفایی این صنعت وارد کرد. یعنی شرکت‌های داروسازی ما زمانی میتونستن از ظرفیت خودشون برای تولید، تامین استفاده بکنن که ارز 4200 تخصیص پیدا می‌کرد و خب رفته به رفته مشکلاتش افزایش پیدا کرد و چالش‌های جدی رو به خصوص تو بحث صادرات، تو بحث تامین دارو برای صنعت داروسازی ما به وجود آورد. و همین دلیل خب دولت تو تیر ماه امسال با اجرای طرح دارویاری به دنبال این بود که قیمت داروها رو در کشور واقعی تر کنه، صنعت داروسازی دارو براش، تولید دارو براش مغروم به صرفه باشه و به این سمت بره که این صنعت بتونه از چنگال محدودیت ها و موانعی که براش ایجاد شده تو سالیان مختلف نجات پیدا کنه. و خب طبیعتا با اجرای این طرح و اصلاح قیمت هایی که متعاقب اون صورت گرفت، خب صنعت داروسازی طبق گفته خود حالا اعضای سندیکا و اعضای سنتشون واقعا تا یه حد خوبی نفس راحتی کشید از این که بالاخره دیگه تو صفحه تامین ارز و 4200 ما و محدودیت ما مشکلاتی که براش به وجود اومد دیگه نمیموند. البته خب الان هم ممکنه چالش ها و مشکلات
حالا صفحشون نیمایی میشه دیگه آقای دکتر.
ببینید بالاخره یک قدم رو به جلو بود، از این مسیر 4200 به صفحه نیمایی رسیده و امیدواریم با تدابیری که اتخاذ میشه، با مذاکراتی که انجام میشه و پیگیری هایی که با کمک خود صنعت داروسازی با کمک خود سندیکای
بله.
دارو انجام میشه، ما بتونیم به پایداری زنجیره تامین دارو و تولید دارو کمک بکنیم و متعاقب اون بحث نرخ گذاری که حالا به درستی فرمودید، خب نرخ گذاری هم در کمیسیون قانونی قیمت گذاری با حضور نماینده صنعت انجام میشه و خب اونجا طبیعتا به صورت فنی و تخصصی راجع به نرخ‌های محصولات مختلف دارویی اونجا صحبت میشه و در نهایت تصمیم گیری و مسبب و ابلاغ میشه.
بله.
و خب طبیعتا تو چند ماه اخیر این همراهی و مشارکت و این همدلی بین صنعت و رگولاتور افزایش پیدا کرده، سندیکا همراهی بیشتری نسبت به قبل داشته تو بحث پیگیری مشکلات، پیگیری موانعی که عامل ایجادش دستگاه‌های دیگه بودن مثل بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه، تو بحث نقدینگی، تو بحث تامین اعتبارات، تو بحث عوارض گمرکی اینا. و خب تا حدی برخی از مشکلات مثل بحث عوارض گمرکی مالیات بررسی افزوده حل شده و موارد دیگه و امیدواریم به زودی هم با کمک سندیکا و پیگیری‌هایی که همکاران ما در سازمان قضا دارو انجام میدن بتونیم سایر موانع هم از سر راه صنعت داروسازی برداریم و انشالله رشد و پویایی این صنعت هم برای تامین داخلی کشور و هم برای صادرات محصولات به کشورهای منطقه و به کشورهای دیگه انشالله بتونیم کمک بکنیم.
ما هم همین آرزو رو داریم آقای دکتر اسماعیلی. یه مطلبی رو من با آقای دکتر پیرصالحی مطرح کردم، البته چون بحث رگولاتوری رو مطرح کردید و همکاری سایر دستگاه‌ها، ما همین هفته تو در همین هفته با توجه به اینکه درخواست ریاست سازمان غذا و دارو رو نسبت به تأمین به موقع ارز نیمایی ملاحظه کردیم، گفتگویی رو ترتیب دادیم با سخنگوی ارزی بانک مرکزی و ایشون اظهار اطلاعی کردن از همین نامه و درخواست، ضمن اینکه عدد و رقم‌هایی رو که در برنامه ذکر کردن نتیجهش این بود که تعهدات بانک مرکزی انجام شد. آیا این گونه است؟
ببینید تعهداتی که بانک مرکزی انجام داده مربوط به تعهداتی که مربوط به تمدید یا استعمال وام‌های سال گذشته هستش و اون نقدینگی که قرار بود بر بابت اجرای طرح دارویار به صنعت داروسازی تخصیص داده بشه، اون در حد 30% تامین شده و هنوز 70% مونده. اون چیزهایی که بانک، اون مبالغی که بانک مرکزی ادعا داره که تامین کرده مربوط به